صفحه 264. صفحه 264. وقتی نزدیک حیوان رسیدم، فهمیدم مادیان است که او را به نرده چوبی در گوشه ای بستند. همین که مشغول وارسی حیوان بودم، ناگهان صدای مردی از پشت سر مرا به خود آورد. در حالی که از مشاهده من در آن جزیره دچار تعجب شده بود، از من پرسید تو کیستی؟ من هم شرح ماجرای خود را برایش تعریف کردم. سپس دست مرا گرفت و با خود به داخل غاری برد که چند نفر دیگر هم در آنجا بودند و حیرت آنها از دیدن من کمتر از حیرت من از مشاهده آنها نبود. بعد از ورود به غار، آنها قدری غذا به من دادند و سپس از آنها پرسیدم چرا در چنین بیابانی گرده هم آمدند؟ آنها پاسخ دادند که ما از مهتران شاه معراج که سلطان این جزیره است هستیم و هر سال در فصل معین مادیانهای شاه را به این محل گرد می آوریم تا اسب دریایی از دریا خارج شود و در این محل با مادیانها جفتگیری کند. شیوه اسب دریایی آن است که بعد از انجام جفتگیری با مادیان بلافاصله مادیان را می کشد. ولی ما مواظب هستیم و به موقع با سر و صدایی که راه می اندازیم اسب را به سوی دریا فرار می دهیم و بعد مادیان را به قصر سلطان می بریم و کره هایی که از آنها متولد می شوند برای سواری سلطان تربیت می کنیم و آنها را اسب های دریایی می نامیم. مهتران سلطان به من گفتند فردا به شهر برمی گردیم و اگر تو یک روز دیرتر به این جزیره آمده بودی حتما تلف می شدی، زیرا از این محل که تو هستی تا نقطه‌ای که منطقه مسکونی جزیره قرار گرفته فرسنگ ها فاصله است و محال است کسی قادر باشد این فاصله دراز را بدون آب و غذا طی کند و باید حتما راهنمایی هم موجود باشد که در این بیابان بی آب و علف بی راه نرود. هنگامی که مهتران شاه مشغول پذیرایی من بودند، اسب دریایی از دریا به جزیره آمد و سراغ مادیان شاه رفت و بعد از انجام جفتگیری، همین که خواست مادیان را طعمه خود سازد، نگهبانان شاهی او را از مادیان دور کردند و دوباره به دریا مراجعت کرد. صبح روز بعد، مهتران شاه مادیان را به سوی پایتخت جزیره محل سکونت سلطان حرکت دادند و مرا به حضور سلطان معرفی کردند. سلطان با مهربانی از حالم جویا شد و من هم آنچه اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم. سلطان به سخنان من گوش کرد و کاملا نسبت به سرنوشت من خود را علاقه من نشان داد. افسران سلطان به دستور شاه از من پذیرایی کامل کردند. از آنجا که من شخص بازرگانی بودم، غالبا با سایر بازرگانان منطقه در تماس بودم و مخصوصا با بازرگانانی که از نقاط دیگر جهان به قصد داد و ستد به این جزیره می آمدند ملاقات می کردم. زیرا علاقه من بودم که چنانچه خبری از شهر بغداد دارند در اختیارم بگذارند و بدین وسیله فرصتی به دست آورم که به بغداد مراجعت کنم. پایتخت کشوری که معراج پادشاه آن است، بندر زیبا و بزرگی است که هر روز کشتی‌ها از چهار گوشه جهان در آن بندر به رفت آمد مشغولند. در این هنگام فرصت را غنیمت شمرده و با عالمان بزرگ هندوستان به رفت آمد پرداختم و از مباحثات علمی و گفتگوی آنها بهره می گرفتم و از به دست آوردن اطلاعات تازه لذت می بردم. در این حال سعی می کردم که هر روز در دربار سلطان حاضر شوم و با فرمانداران و استانداران و رؤسای بزرگ مملکتی و همچنین رؤسای کشورهای خراج‌گزار سلطان که دوروبر او بودند آشنایی برقرار کنم. درباریان و اعیان مملکت که در دربار رفت آمد داشتند، هزاران پرسش درباره کشورم از من می کردند و من هم درباره قوانین کشورهای آنها از ایشان اطلاعاتی به دست می آوردم. جزیره دیگری به نام جزیره کامل از متعلقات این سلطان است که هر شب صدای نواختن طبل و دهل از آنجا به گوش می رسد و دریا نواردان آن منطقه آن جزیره را محل اقامت می دانند. خیلی علاقه داشتم که این جزیره عجیب را ببینم و در سفری که به آن دیار کردم ماهی هایی را دیدم که درازای قد آنها به 100 تا 200 متر می رسید. چنانچه دو چوب و یا دو تخت پاره را به صدا درآورند، این ماهی ها به پرش کردن روی آب می پردازند. در آن جزیره ماهی های دیگری هم هستند که طول قد آنها 1 ذرع و سر آنها شبیه جغد است. یکی از روزها که در بندر گردش می‌کردم، یک کشتی به بندر وارد شد و لنگر انداخت. بازرگانان مسافر کشتی دستور دادند که کالاهای آنها به انبارهای کالاها فرستاده شود و باربران عدلهای مال تجاره را از کشتی به انبارها منتقل می ساختند. ناگهان چشمم به یک عدل کالایی افتاد که متعلق به خودم بود و نام سندباد روی آن نمایان بود. فهمیدم این بسته بزرگ همان کالایی بود که در بندر بصره به کشتی تحویل داده بودم و ناخدای آن کشتی را هم شناختم و دانستم او همان ناخدایی بود که برادر ساحل جا گذاشته بود و قبل از سوار شدنم به کشتی حرکت کرده بود و اصرار داشت که من در دریا غرق شدم. فوراً به سراغش رفتم. از او پرسیدم این کالا مال چه کسی است؟ پاسخ داد مال بازرگانی از اهالی بغداد به نام سندباد است که با ما به سفر دریایی آمد، ولی همراه چند سرنشین دیگر کشتی به محلی که ظاهرا خشکی به نظر می رسید ولی در واقع نهنگ هیولایی بود قدم گذاشتند و با احساس حرارت آتشی را که آنها بر پشت او افروخته بودند به حرکت در آمد و به زیر آب فرو رفت و در نتیجه افرادی که روی نهنگ قرار داشتند در آب افتادند و غرق شدند و سندباد هم یکی از آنها بود. این عدل‌های کالا مال سندباد است که تاکنون آنها را حفاظت کرده‌ام و در انتظارم که بستگان او را پیدا کنم و به آنها تسلیم دارم و سودی را که از تجارت کالاهای سندباد بردم به آنها بپردازم، زیرا آنها را امانت دانسته و مالکیت آن متعلق به آنهاست. من گفتم عین خدا، من همون سندباد هستم که تو تصور می‌کردی در دریا غرق شده است و آن عدل‌های کالا هم به من تعلق دارد. وقتی ناخدا سخنان مرا شنید گفت خدای من، به چه کسی میتوانید روزها اعتماد کرد؟ ایمان و عقیده از بین مردم به کلی از میان رفته. من خود با چشمان خودم شاهد بودم که سندباد در دریا غرق شد و تمام سرنشینان کشتی هم منظره غرق شدن او را دیدند. آن وقت تو میگویی که سندباد هستی؟ مگر میشود ادعای تو را پذیرفت؟ ظاهراً تو آدم پاک دامن و مسلمانی به نظر میرسی، ولی آنچه میگویی با عقل درست در نمیآید. تو این ادعا رو داری تا اموالی را که مالی دیگری است در تصرف خود درآوری. او گفتم ای ناخدا، اگر اجازه دهی و اندکی صبر کنی من تو را قانع خواهم ساخت که باور کنی راست میگویم. ناخدا گفت بسیار خوب، ثابت کن که مالک کالا هستی. آنگاه من آنچه را که از آن لحظه کذایی در دریا به سرم آمده بود تا ورود به جزیره و روبرو شدن با مهتران سلطان معراج و حضورم در دربار سلطان برای او بیان کردم و نام خودم را که روی کالا نوشته بودم و نشانی کالاها را دادم و ناخدا مطمئن شد که آدم راستگویی هستم و از من عذرخواهی کرد و فهمید که دربارم قضاوت درست نکرده است. علاوه بر این تعدادی از مسافرین کشتی که از بازرگانان آشنای من بودند بیرون آمدند، با من سلام و احوالپرسی کردند و درباره هویت و شخصیت من توضیحاتی دادند و از زنده ماندنم خوشحالی خود را ابراز کردند. ناخدا بعد از شنیدن سخنان بازرگانان و مشاهده یه رفتار آنها با من، مرا در آغوش کشید و خدا را شکر کرد و گفت کالاهای خود را تحویل بگیر، آنها مال توست. من از ناخدا تشکر کردم و به او گفتم تو مرد با خدایی هستی که اموال مرا تا کنون حفظ کردی و به عنوان قدرشناسی از او مقداری از آن کالاها را به او بخشیدم. از میان کالاهای تجارتی آنچرا که گرانبهاتر بود انتخاب کردم، به نزد سلطان معراج بردم و به عنوان هدیه به او پیشکش کردم. سلطان معراج که ملاحظه کرد اشیاء کمیابی را به حضورش تقدیم می کنم، پرسید اینها را چگونه و از کجا به دست آورده ای؟ من هم سرگذشت سفر خود از بغداد را با کشتی و داستان نهنگ و بقیه ماجرا را برایش تعریف کردم. سلطان از زنده ماندن من شادمان گشت و هدایای مرا پذیرفت و در مقابل هدایای ارزنده تری به من مرحمت کرد. بعد از آن از حضور سلطان مرخص شدم و به همان کشتی نشستم و کالاهای خود را با کالاهای محلی مبادله کردم و آنها را در کشتی قرار دادم و کالاهایی به همراه بردم. از چندین جزیره گذشتیم و عاقبت به بندر بصره وارد شدیم و از آنجا به داخل شهر رفتم و 100,000 سکه زر در این سفر سود برده بودم. من و اعضای خانواده‌ام یکدیگر را در آغوش گرفتیم و از دیدار یکدیگر شاد شدیم. همه از بازگشت من شاد بودند. با ثروت سرشاری که به دست آورده بودم، چندین غلام، املاک و اراضی متعدد خریدم و قصر مجللی در روی آن اراضی بنا کردم و در آن کاخ تازه ساز به استراحت پرداختم و بدبختی‌های سفر را به دست فراموشی سپردم. سخن سندباد که به اینجا رسید، لب از گفتار فرو بست و دستور داد تا نوازندگان دنباله نواختن خود را بگیرند. میهمانان به خوردن و نوشیدن غذاها و نوشیدنی‌های گوارا مشغول شدند و تا پاسی از شب در آن کاخ زیبا ماندند. هنگام پایان میهمانی، سندباد دستور داد تا کیسه‌ای از سکه زر که تعداد آن 100 عدد بود به هندباد بدهند و به او گفت این هدیه ناچیز را با خود به خانه ببر و فردا اول شب به اینجا بیا که شام را مانند امشب با هم صرف کنیم و بقیه سرگذشت و ماجرای خود را برای تو بازگو کنم. باربر فقیر غرق شادی از آن همه احترام و پیشکشی ارزنده به خانه خود برگشت و آنچه را که در آن روز و شب برایش پیش آمده بود برای زن و فرزندانش تعریف کرد. خانواده باربر ضمن شکرگزاری گفتند خداوند بخشنده و مهربان روزی آنها را به دست سندباد نصیب آنها کرده است. روز بعد هندباد بهترین جامعه خود را دربر کرد و روانه کاخ جهانگرد سخاوتمند گردید. وقتی که همه میهمانان در آنجا حضور یافتند، شام مجللی مانند شب پیش روی سفره چیده شد و نوازندگان هم به نواختن پرداختند. میهمانان تا دیر وقت مشغول استفاده از آن خانه گسترده که با بهترین خوردنی ها آراسته شده بود گشتند. آنگاه سندباد رو به حاضرین کرد و گفت میهمانان عزیز من، حال وقت آن است که سرگذشت شگفت‌انگیز خود را در دومین سفر دریایی هم برایتان توضیح دهم که از سفر اول شنیدنی تر و جالب تر است. همه حاضرین با سکوت خود آمادگیشان را اعلام کردند. دومین سفر دریایی سندباد بحری. بعد از آن که از نخستین سفر دریایی خود بازگشتم، فکر کردم با ثروتی که از راه بازرگانی دریایی به دست آورده ام، زندگی راحت و آسوده‌ای را در شهر بغداد بگذرانم و از همنشینی با دوستان و خیشان لذت برم. ولی طولی نکشید که زندگی آرام و بدون هیجان مرا بی‌حوصله کرد و از سوی دیگر شوق تجارت دوباره در فکرم قوت گرفت و مرا بران داشت که دومین سفر خود را آغاز کنم. با این ترتیب دست به خرید کالاهایی زدم که فکر می‌کردم در نقاط دوردست می‌توان آن را به علاقه‌مندانش فروخت و ضمناً با چند تن از بازرگانان پاکدامن برنامه سفر را تنظیم کردم. در روز حرکت به کشتی بازرگانی خوبی نشستیم و سفر را آغاز کردیم. در چندین جزیره در طول سفر مقادیری از کالاها را به جزیره نشینان فروختیم که سود قابلی به دست آوردم و مقادیری هم به صورت مبادله کالا به کالا تجارت کردم. سفر خود را دنبال کردیم تا روزی به جزیره رسیدیم. لنگر انداختیم و گام بران سرزمین گذاشتیم. درختان میوه از هر قبیل در آنجا بود ولی بقیه جزیره را صحرایی تشکیل داده بود که اثری از حیات در آنجا دیده نمی شد. در این جزیره چمنزاری دیده می شد که هوای با تراوتی داشت و در گوشه ای از آن چند رودخانه جریان داشت که آن منطقه را آبیاری می کرد. تعدادی از همسفرهای من سرگرم گل چیدن بودند و تعدادی هم به میوه خوردن پرداخته بودند. من هم در میان چمنی که بین دو درخت قطور و بلند گسترده شده بود و رودخانه ای از کنار آن می گذشت و سایه دلنشینی پدید آورده بود نشستم و مشغول به خوردن غذایی را که با خود داشتم شدم. بعد از خوردن خواب بر چشمانم غلبه کرد و به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم ندانستم چه مدت در خواب بودم. بسیار تعجب کردم که دیدم همه همسفرهای من در کشتی نشسته و راه سفر را در پیش گرفتند. حتی یک نفر از آنها در آن جزیره دیده نمی شد. از دور شبح کشتی را دیدم که در افق دریا به صورت کوچکی دیده می شد و فقط آخرین قسمت بادبان آن را دیدم که به زودی از نظر ناپدید شد. اندوه عمیقی مرا گرفت و با دست بر سر و بدن خود کوفتم و خود را سرزنش کردم که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. با صدای بلند گریستم ولی چه فایده؟ کشتی رفته بود و من یکی و تنها در این جای ناشناس باقی مانده بودم.
اندیشیدم چرا بین این همه مسافر من باید دچار چنین بدبختی بزرگی شوم. ناله می کردم و از بخت بد گله ها داشتم. افسوس که پشیمانی سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. با این همه نگرانی و قصه به خداوند پناه بردم و از درخت بسیار بلندی بالا رفتم و خود را به سر درخت رساندم تا از آنجا اطراف را بررسی کنم و ببینم جای امیدی برای رهایی از این گرفتاری دیده می شود یا نه. در سمت دریا جز آسمان و دریا چیز دیگری مشاهده نمی شد، ولی در سمت خشکی چیز سفید رنگی از دور به نظر می رسید که نمی توانستم آن را تشخیص دهم. از درخت به زیر آمدم و آنچه غذا باقی مانده بود با خود برداشتم و به سوی محلی که شیء سفید قرار گرفته بود حرکت کردم. همین که به نزدیکی های شیء سفید رنگ رسیدم، به نظرم رسید که کاسه بزرگی است که تا آن زمان با آن بزرگی و عظمت کاسه‌ای ندیده بودم. ولی وقتی به پای آن رسیدم و به آن دست زدم، حس کردم که بسیار صاف و هموار است. به اطراف آن گردش کردم تا شاید روزنه‌ای برای ورود به درون آن بیابم، ولی روزنه‌ای در آن وجود نداشت و به علت هموار بودن آن بالا رفتن از آن هم امکان نداشت. پیرامونش را اندازه گرفتم و بیش از 50 قدم بود. در این هنگام خورشید در حال غروب کردن بود که ناگهان آسمان تاریک شد و گویی ابر سیاه رنگی سراسر آسمان را پوشانید. از این تاریکی ناگهانی در شگفت بودم و حیرتم به حد کمال رسید. وقتی مشاهده کردم که پرنده عظیم و جسه‌ای به سوی من در پرواز است و بالهای بی اندازه بزرگ او باعث جلوگیری از تابش نور خورشید شده است، آنگاه به یاد آوردم که دریانوردان غالبا از هیولای پرنده‌ای وصف می‌کردند. متوجه شدم که این همون پرنده قولاسایی است که آن را رخ می‌نامند. در این هنگام پرنده فرود آمد و روی همون تخم بزرگ قرار گرفت و ظاهراً برای درآوردن جوجه خود از درون تخم بود. با فرود آمدن پرنده به روی زمین، خزیدم و خود را در کنار پنجه های پرنده قرار دادم. بزرگی پنجه پای او به اندازه تنه درخت بود. من از همان محلی که قرار گرفته بودم، بلافاصله پارچه بلندی را که دورادور دستار سر خود بسته بودم، باز کردم و محکم آن را به پنجه پای پرنده بستم. به این امید که وقتی روز بعد پرنده به پرواز درآید، من هم از این جزیره پرواز کنم و به محل دیگری بروم. شاید اثری از آدمیزاد در آنجا یافت شود، زیرا هیچگونه وسیله دیگری برای فرار از این سرزمین نداشتم. تمام شب را در کنار پای پرنده به سر بردم تا هنگام طلوع آفتاب که پرنده به پرواز درآمد و مرا با خود به آسمان برد و تا آن حد اوج گرفت که از آن ارتفاع زمین دیگر دیده نمی‌شد و بعد از مدت‌ها پرواز ناگهان و با سرعت بسیار زیاد به سوی زمین فرود آمد که من از هوش رفتم و بعد روی زمین نشست و خود را در کنار پرنده و در روی زمین حس کردم. فوراً گره پارچه‌ای را که مرا به پای پرنده متصل می‌ساخت باز کردم و قبل از اینکه حرکتی کنم مشاهده کردم پرنده مار بسیار ترومندی را به منقار بزرگ خود گرفته و مستقیماً به پرواز درآمد. محلی که پرنده فرود آمده بود دره بسیار گودی بود که کوههای مرتفعی از هر طرف آن را احاطه کرده بودند و قله کوه آنقدر بلند بود که مقداری از آن را ابر فرا گرفته بود و تخت سنگهای بزرگ در سراشیبی تندی روی هم انباشته بودند و امکان هر گونه عبور را از روی آنها غیر ممکن ساخته بودند. با این مشکلات در واقع خود را به گرفتاری سخت‌تری دچار کرده بودم و اگر موقعیت این دره را با جزیره‌ای که آنجا را به کمک رخ ترک کردم مقایسه کنیم، به منطقه بسیار بدتر و نامناسبتری قدم گذاشته بودم که هیچ راهی برای فرار از آن مشاهده نمی شد. همین که در این دره شروع به راه رفتن کردم بر حیرتم افزوده شد، زیرا می دیدم که سطح زمین از قطعات الماس پوشیده شده است و از دیدن آن همه الماس چشمانم خیره شد و از شادی در پوست خود نمی گنجیدم. اما در فاصله نزیاد دور مشاهده کردم انبوهی از مارهای بزرگ و تنومند در حرکتند که دیدن این منظره موجب ترس و اندوه هم گشت. این مارها به قدری تنومند بودند که کوچکترین آنها می توانست فیلی را به راحتی ببلعد. این مارهای تنومند در تمام مدت روز از ترس رخ همان پرنده بسیار عظیم که آنها را شکار می کرد به خواب می رفتند و همین که شب فرا می رسید در اطراف دره به حرکت در می آمدند و دنبال تومه می رفتند. من تمام روز را در اطراف این دره عجیب و غریب به راه رفتن می پرداختم و گاه و بیگاه در محلهایی که فکر می کردم در آنجاها خطری مرا تهدید نمی کند استراحت می کردم تا نیروی تازه کنم و به گردش خود ادامه دهم. وقتی که شب شد و تاریکی بر همه جا سایه افکند، خود را به دهانه غاری رساندم که سنگ بزرگی در دهانه آن قرار داشت. سنگ را به یک سو گذاشتم و از ترس هجوم مارها در شب به داخل غار پناه بردم و دوباره سنگ را در دهانه آن گذاشتم. گرچه در آنجا خود را محفوظ حس می کردم، ولی که نور از بیرون به درون غار می تابید. قدر خوراکی با خود داشتم و مشغول خوردن شدم که صدای هیس هیس مارها به گوشم رسید. فهمیدم که خود را داخل غار کردند. از شدت ترس و احساس خطر تا صبح مژه بر هم نزدم و همین که روشنایی روز پدیدار شد، مارها هم بیرون رفتند و خود را در لانه های خود پنهان ساختند. من در حالی که هنوز بر خود می‌لرزیدم از درون غار خارج شدم و مدت درازی بر روی الماس‌هایی که زمین را پوشانده بود راه رفتم، بدون آنکه تمایلی در برداشتن آنها در خود حس کنم. بالاخره از فرط بیخوابی شب گذشته و خستگی راه رفتن بر زمین نشستم و باقی مانده غذایی را که ذخیره کرده بودم خوردم و به خواب عمیقی فرو رفتم. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که بر اثر برخورد شیئی با زمین از خواب پریدم. چون به اطراف نگاه کردم متوجه شدم که صدا بر اثر برخورد قطعه بزرگ گوشت بر روی زمین است. در همین لحظه هم مشاهده کردم که چندین قطعه بزرگ گوشت تازه از بالای صخره ها از نقاط مختلف پایین پرتاب می شوند. با مشاهده گوشت بر روی قطعات الماس به یادم آمد که دریانوردان تعریف می کردند چگونه تعدادی از بازرگانان برای به دست آوردن الماس های موجود در دره الماس ها که پرتگاه های هولناک و خطرناک ورود به آن را غیر ممکن ساخته است، شیوهی به کار می بردند و آن این بود که از بالای قله‌ای که منتهی به دره می گردیده تکیه های بزرگ گوشت را به کف دره پرتاب می کرده و تیزی های الماس در داخل قطعه گوشت فرو می رفته. از سوی دیگر عقاب های تیزبین که از بالا در جستجوی تومه جهت جوجه های خود که در لانه های سر قله در انتظار غذا بوده اند با دیدن گوشت ها در دره فرود آمده و گوشت ها را که سنگ های الماس در آن فرو رفته بوده به آشیانه های خود می بردند. آنگاه بازرگانان به سراغ آشیانه های عقاب ها که از همه جا در این منطقه فراوان ترند می رفتند و با ایجاد صدای بلند عقاب ها را وادار به پرواز می کردند و خود تکه های الماس را بدین ترتیب به دست می آوردند. هنگامی که چشمم به گوشت های پرتاب شده از بالای کوه افتاد، فهمیدم که قضیه از چه قرار است و یقین کردم که مطلبی را که دریانوردان نقل می کرده اند حقیقت داشته است. پرتاب کردن گوشت ها توسط بازرگانان نور امیدی در دلم تابانید، زیرا احتمال دیدار آنها وجود داشت. من با این امید تازه به نجات جان خود نیروی در خود حس کردم و به جمع‌آوری الماس ها پرداختم. تا آنجا که توانستم بزرگترین سنگ های الماس را گردآوری کردم، همه را در کیسه چرمی محکمی که همراه داشتم و غذایم را در آن می‌ریختم ریخته و آن را از الماس های درشت انباشتم. آنگاه بزرگترین پاره گوشت ها را از زمین برداشته و با دستار خود آن را محکم به پشت و دور کمر خود بستم و ضمناً کیسه چرمی انباشته از الماس را هم محکم به شکم خود بستم و پشت به آسمان روی زمین دراز کشیدم. هنوز کاملا رو به زمین نخوابیده بودم که دسته عقاب‌های بزرگ از آسمان به زمین فرود آمدند و هر کدام سراغ پاره‌های گوشت رفتند و بزرگترین و قوی‌ترین آنها هم به سراغ من آمد و پاره گوشتی را که در پشت خود بسته بودم به چنگال‌های خود گرفت و مرا هم با گوشت به آسمان برد و به قله کوه فرود آمد. در همین لحظه گروهی از بازرگانان که در آنجا در انتظار بودند با فریادهای بلند خود عقاب‌ها را ترسانده و از آن نقطه دور کردند. عقاب‌ها هم تکه‌های گوشت را رها کرده و فرار کردند. در این هنگام یکی از بازرگانان به آشیانه عقاب آمد و مرا در آنجا دید. بازرگان به محض دیدن من در آنجا بسیار ترسید و با حیرت فریاد زد: اینجا چه کار می‌کنی؟ سپس با من به مشاجره پرداخت و گفت: چرا مال مرا دزدیده ای؟ من به او گفتم: تو مرا نمی‌شناسی، ولی همین که بدانی من چگونه آدمی هستم، با من بهتر از این رفتار خواهی کرد. بی جهت خودت را ناراحت نکن. من به قدر کافی با خودم الماس آورده ام که برای من و تو کافی خواهد بود و بیش از الماس همه بازرگانان است. اگر آنها الماس هایی دارند که بر حسب اتفاق قدری به دستشان رسیده است، ولی من که در ته دره بودم، خودم هر قطعه را دستچین کرده و در این کیسه چرمی ام باشتم. با گفتن این سخنان کیسه چرمی پر از الماس را به او نشان دادم. هنوز گفته های من به پایان نرسیده بود که بازرگانان همگی با تعجب دور من حلقه زدند و وقتی آنچه بر سرم آمده بود برایشان بیان کردم، تعجب آنها به حد کمال رسید و از تدبیری که برای رهایی از آن دره ترسناک و عمیق به کار برده بودم زیاد خوشنود نبودند، زیرا آن را اقدامی جسورانه و خطرناک می دانستند. آنها مرا با خود بردند و بعد از باز کردن کیسه و نشان دادن قطعات بسیار درشت الماس، همه آنها در حیرت فرو رفته و می گفتند ما در هیچ یک از دربار شاهان چنین الماسهایی ندیده ایم. آنگاه از آنها پرسیدم آشیانه‌ای که من در آن فرود آمدم، زیرا هر بازرگان یکی از آشیانه های عقاب ها را برای خود به طور انتخابی انتخاب می کرد، متعلق به کدام یک از آنهاست تا هر مقدار الماس می خواهد به او بدهم. یکی از آنها گفت تو به آشیانه من فرود آمدید و سپس کوچکترین الماس را برداشت. به او گفتم بیشتر بردار، به من ضرری نخواهد خورد. او پاسخ داد همین یک قطعه مرا خوشنود می سازد، زیرا ارزش این قطعه الماس زندگی مرا تا پایان عمر تأمین می کند و نیازهای مرا برآورده خواهد ساخت، به نحوی که دیگر احتیاجی نیست که خود را با این گونه سفرها به خاطر کسب ثروت به خطر بیاندازم و اینک خود را بی نیاز احساس می کنم. شب را در اونجا به سر بردم و من هم سرگذشت خود را بار دیگر برای آن عده‌ای قبلا حضور نداشتند بازگو کردم. من خود را در عالم رویا تصور می کردم و هنوز باورم نمی شد که از خطری که به آن گرفتار بودم رهایی یافتم. بازرگانان باز هم به پرتاب کردن پاره های گوشت به دره ادامه دادند و هر کدام از آنها به میزان بخت خود سهمی از الماس را نصیب خود می کردند. صبح روز بعد همگی از آن محل راه افتادیم و به کوههای سر به فلک کشیده صعود کردیم و در آنجا با مارهای تنومند روبرو شدیم که خوشبختانه توانستیم خود را از گزند آنها حفظ کنیم و بخت با ما یار بود که از آن نقطه پرخطر جان سالم به در بریم. در اولین بندر که رسیدیم به کشتی نشستیم و به جزیره رافا وارد شدیم. در آنجا درختان کافور به حد وفور رویده می شد و هر سال محصول فراوانی از آن برداشت می شد. این درخت به قدری قطور و شاخه های آن و اندازه پرشاخ و برگ بود که 100 نفر به راحتی می توانستند در زیر سایه آن استراحت کنند. ما هم در زیر سایه این درخت استراحت کردیم. برای به دست آوردن کافور ابتدا در قسمت بالای درخت سوراخی ایجاد می کنند و در زیر آن ظرفی قرار می دهند و شیره کافور از آن سوراخ بیرون می آید و تدریجاً ظرف را پر می کند و در مجاورت هوا شیره درخت غلظت و قوام می آورد. بعد از مدتی که شیره درخت به بیرون تراوش کند، درخت به تدریج پژمرده و خشک می شود. در این جزیره از دیدنی های شگفت‌آور کرگدن است که هیکل آن از فیل کوچکتر و از گاومیش بزرگتر است و شاخی بر روی بینی خود دارد که بسیار سخت و خطرناک است. طول این شاخ حدود 1 ذر است و از یک سو تا سوی دیگر شکافی در آن دیده می شود. این کرگدن ها بسیار نیرومند و وحشی اند و با فیل ها مبارزه می کنند و شاخ خود را در شکم فیل فرو می کند و او را از زمین بلند می کند و به بالای سرش می برد، ولی در این حال خون و چربی فیل به چشم های او وارد می شود و او را نابینا می سازد و به روی زمین در می غلطد و بسیار مایه تعجب است که رخ در همان حال از آسمان به زیر زمین آمده و حیوانها را با چنگالهای نیرومند خود برداشته و برای سیر کردن شکمهای بچه های خود می برد. من برای آن که شنوندگان را خسته نکنم بسیاری از مشاهدات شگفت‌آور خود را در این جزیره بازگو نمی کنم و فقط میگویم با دادن مقداری از الماس‌هایی که از آن جزیره به دست آورده بودم، کالاهای تجارتی فراوان و گرانبهایی را خریدم. از آن جزیره به چندین جزیره دیگر رفتیم و بعد از بازدید از چند شهر بازرگانی و پر رفت آمد، سرانجام به شهر بصره مراجعه کردیم و از آنجا به بغداد برگشتیم. بعد از ورود به بغداد، بسیاری از فقرا را کمک کردم و آنها را از تنگدستی رهایی بخشیدم و خودم با ثروت کلانی که از این سفر آیدم شده بود در کمال رفاه به زندگی همراه با شادی پرداختم و در پذیرایی دوستان سختی های سفر را فراموش کردم. سندباد که داستان سفر دوم خود را به پایان رساند، باز هم 100 عدد سکه طلا به هندباد تسلیم کرد و از او خواهش کرد که فردا شب و برای شنیدن شرح سفر سوم او به خانه سندباد بیاید. سایر میهمانان نیز با سندباد خداحافظی کردند و به خانه های خود رفتند و دوباره روز بعد در همان ساعت به قصر سندباد مراجعت کردند. باربر احساس میکرد که رفته رفته بی پولی گذشته خود را فراموش کرده است. سندباد بعد از شام به شرح سومین سفر دریایی خود پرداخت.